بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث اصول عملیه، بحث اصالت الاشتغال، جلسه 323، جلسه 324، چهارشنبه مورخ 26/6/99.
هویت علم اجمالی رو اشاره کردیم، چه هویتیست، علم کجاست، شک کجا قرار داره، اینا رو گفتیم. بله، حالا باید وارد شیم ببینیم این خاصیت علم رو میتونه داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه. بله، شاید بعضی با شما همراه باشن که میگن خاصیت علم رو نداره. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و سلم، علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، صلاةً ترغموا أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مبحث اول، علم به تکلیف، شک در مکلف و به و دوران امر بین متباینه. اصل بحث در اینجا این است که آیا علم اجمالی ما در این صورت اثر داره و اثرش مثل علم تفصیلی است یا نه؟ پنج نظریه در بین اصولیین و علما گفته میشه وجود داره. نظر اول این است که گفته شده این علم اجمالی هیچ اثری نداره و همانند شک است. نه تکلیفی بر ما ثابت میکنه و نه مخالفتش مشکل داره. نسبت داده شده به مرحوم علامه مجلسی ولو فی نسبت تأمل. این یه نظریه. نظریه دوم این است که گفته شده این علم اجمالی در اینجا برزخیست بین شک و بین قطع. یعنی نه مثل شک است که هیچ تکلیفی به عهده انسان نمیاره فی نفسه، و نه مثل علم تفصیلی است که علم تفصیلی هر جا باشه علت تامه است برای لزوم موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه. علم اجمالی مقتضی است برای موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه. مقتضی هست یعنی چه؟ یعنی بر خلاف علم تفصیلی که میگن هیچ مانعی جلوش رو نمیگیره از تأثیر، علم اجمالی ممکن است مانع جلو تأثیرش رو بگیره. به عبارت ثالثه، علم اجمالی اگه موجود شد طبق این قول، سه راه برای مکلف وجود داره. فرض کنید علم اجمالی داشت، یا ظهر واجبه یا جمعه. این قول دوم میگه علم اجمالی سه احتمال در عمل رو برای مکلف میاره. یک، ممکن مانعی بیاد بگه نه نماز ظهر بخوان و نه نماز جمعه. مانع بیاد بگه مخالفت قطعیه کن. یه قول میگه، حالا بررسی شد بعدن. راه دوم، ممکن است مانعی بیاد یک طرف رو اخراج کنه، بگه با اینکه علم اجمالی داری نماز ظهر نخون، فقط جمعه رو. ممکنم هست هیچ مانعی نباشه، آن وقت علم اجمالی در هر دو اثر کاربرد داره مثل علم تفصیلی. واجب است موافقت قطعیه و حرام مخالفت قطعیه. پس قول دوم میگه علم اجمالی مقتضی است برای هر دو اثر، موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه. بله؟ نه نه، از اون نگاه نکنیم. برزخ در هویت نیست، در اثر برزخه. به اینا زن که میشه علم تعبدی، زن حجه، زن غیر حجت هم ملحق به شک تمام شد. نه، برزخه در اثر، یعنی نه مثل شک، شک اثری نداره، تکلیف به عهده انسان نمیاره. یقینم تکلیف میاره به عهده انسان، موافقت قطعیه حتما، مخالفت قطعیه حتما، مانعی از تمجزش نیست. علم اجمالی نه مثل شک بلا اثر باشه، نه تمام الاثر رو داره مثل علم تفصیلی، بلکه مقتضی برای این دوتا اثر است. مانع میتونه بیاد جلوشی. به قول دوم، قول سوم این است که چطور؟ نتیجه رو گفتیم دیگه. ممکنه مانع بیاد بگه آقا هیچ مطابق علمت رفتار نکن. یعنی قول دوم میگه میتونه دلیل بیاد بگه آقا تو علم اجمالی داری، یکی از این دوتا فرش نجیشه، اشکال نداره، هر دو رو هر دو میتونی نماز بود. چطور؟ دلیل بذارید بعد، فعلا داریم اقوال رو ذکر میکنیم، به دلیل باید برسیم بررسی کنیم. ممکنه بله، ولی در بعضی از موارد ادعا میکنن که مانع هم هست، جلو تنجز علم اجمالی رو میگیره در چند مورد. بله جوری هم میگیره که دیگه مخالفت قطعی هم اشکال نداره. مثلا اضطرار میگن مانع از تنجز میشه در همه صورت. این حالا روشن‌تر میاد. بند قول سوم گفته میشود، میگیم بررسی میکنیم، در ضمن بررسی احوال اشاره میکنیم. این قائل داره، چند نفر از اصولیون هم قائل. قول سوم گفته میشود علم اجمالی برای یک اثر علت تامه است و برای یک اثر صرفا مقتضی است. به این معنا علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه. یعنی مخالفت قطعیه به هیچ وجه جایز نیست که در شعبه وجوبیه همه اطراف رو ترک کنی، نمیشه. در شعبه تحریمیه همه اطراف رو انجام بدی، نخیر، علت تامه است، نمیشه. لکن نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است. یعنی میتواند مولا ترخیص بیاره در شبهه وجوبیه، بگه یه طرف انجام بده فقط، نمیخوام هر دو طرف انجام بده. این قول به تفصیل در اثر نسبت داده شده به مرحوم آخوند صاحب کفایه در مباحث قطع. فرموده علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه، نسبت به موافقت قطعیه مقتضی. قول چهارم که جمعی از اخباریین قائلن، میگن علم اجمالی هیچ فرقی با علم تفصیلی نداره، موافقت قطعیه واجب است. همیشه در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کنید، مخالفت قطعیه هم حرام است. اینم قول چهار. این قول به مرحوم آخون در اصالت الاشتغال نسبت هم داده شد. یعنی میگن مرحوم آخون دو تا نظریه داره، یک جا تفسیر میده میگه علم اجمالی در مخالفت قطعیه مثل علم تفسیریست، در موافقت قطعیه مختزیست. در اول بحث قطع در اصول عملیه مرحوم آخون میفرماد علم اجمالی مثل علم تفسیری علت تامه است برای هر دو اثر، فرقی با علم تفسیری نداره. قول پنجم آقانی هم قائلین رو بگید، به صاحب قوانین نسبت داده شده است که ایشون میفرماید علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه نه علت نه مقتضی، هیچ کدومش. از این اقوال شاید دو قولش مهمه و ثمره عملی داره که باید بررسی بشه. یک قول، قول مرحوم آخوند است، ما باید چند مقدمه رو اشاره کنیم بعد نظر مرحوم آخوند رو صاحب کفایه رو بعد از این مقدمات دقیقا بدانیم، حالا بعد هم وارد نقدش میشه. چند مقدمه رو مختصر اشاره میکنه. مقدمه اول، مرحوم آخوند نظریه رو در فوائد و در کفایه مطرح میکنن و در مواردی بر این نظریه آثاری بار میکنن. اون نظریه عبارت است از مراتب حکم. ایشون چهار مرتبه برای حکم قائلند: دستور، تکلیف مولا، حکم مولا. چهار مرحله داره. مرحله اول مرحله اقتضا، می‌فرمایم قانونگذار وقتی که متعلق حکم رو بررسی می‌کنه بعد می‌بینه جعل حکم اینجا مصلحت داره، همین، هیچ دستوری صادر نشد، فقط میبینه جعل حکم مصلحت داره، تعبیر میکنه مرحوم آخوند مرحله اقتضا. مرحله دوم مرحله انشاء است. مرحله انشاء حکم رو قانونگذار انشا کرده، ایجاد کرده، ولی به مرحله اعلام نرسیده است. مثل صدر اسلام، احکام موجود در لوح محفوظ که هنوز به مردم اعلام نشد، یا طبق روایات احکامی در عصر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف اعلام خواهد شد که الان در مرحله انشا در لوح محفوظ است، نه مرحله دوم. مرحله سوم مرحله فعلیت است. حکم که اعلام شد و ابلاغ شد، مرحله بحث و زجر رسید، میشه مرحله فعلیت. مرحله چهارم مرحله تنجز است. مرحله تنجز یعنی مرحله وصول حکم به مکلف. حکم که به مکلف واصل شد و رسید، اینو بهش میگن مرحله تنجز. حالا اشکالات رو اینا بذاریم، این دو سه مقدمه رو بگیم، بعد وارد تحلیل میشیم. اگه نکته ای داشتید بعد توضیح بدیم استفاده کنیم. خب دقت کنید، یک مقدمه. پس مراحل حکم مرحوم آخون چهار مرحله کرد. مقدمه دوم، چرا مرحوم آخون این تحلیل مراتب اربعه رو برای حکم قائل شد؟ می شود گفت مشکلی در علم اصول است تحت عنوان جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی. فرض کنی در واقع شرب تتون حرام است، خبر صغه یا اصلی از اصول عملیه گفت شرب تتون مباح است، اینجا اشکالی که وجود داره این است که در یک متعلق کأن دو تا حکم جعل شد، حرمت و اباحه. و بین احکام خمسه تضاد است. موضوع واحد نمیتونه هم حرام باشه هم مباح باشه. اهل سنت معتزله از اونها این مشکل رو با نظریه تصویب حل کردن. گفتن آقا هر جا حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی بود، اون حکم واقعی تغییر پیدا میکنه. حکم واقعی میشه اباحه، دیگه تضاد نیست. حکم واقعی اباحه، اینم که همون اباحه رو میگه، حتی اجتماعی مثله اینم نیست، اینم همون رو میگه. علمای شیعه که تصویب رو باطل میدونن میگن حکم واقعی به جاش هست، واقعا شرب توتون حرامه، حکم ظاهری که اباحه. موضوع واحد چطور دو تا حکم متضاد داشته باشه؟ مرحوم آخوند اینجوری پاسخ میدن، میفرمایند آن حکم واقعی در مرتبه انشاء است، حکم ظاهری در مرتبه فعلیت است. در تضاد اتحاد مرتبه شرط است. اینا اختلاف مرتبه دارن، مشکلی نداره. شرب توتون حکم انشائیش حرمت باشه، حکم فعلیش اباحه باشه. این پاسخ مرحوم آخ. اینم مقدمه دوم. حالا اینا رو دقت کنید، اینا اصاره خیلی از مطالب کفایی است که خودشم مهم. مقدمه سوم این است که به حکم عقل اطاعت و عصیان، استحقاق ثواب و عقاب، از کدام یک از مراحل حکم شروع میشه؟ مرحله اقتضا که اصلا حکمی نیست، مجازن بهش میگیم حکم. انشاء هم تا حکم اعلام نشده باشه عقل میگه استحقاق ثواب و عقابی نیست، چیزی اعلام نشده، لذا به حکم عقل وقتی دستور مولا به مرحله ابلاغ و اعلام رسید استحقاق ثواب و عقاب متصور است. خب اینم مقدمه سوم. هنوز مقدمه چهارمی باقی مونده، جلسه بعد اشاره کنیم، بعدم وارد تحلیل نظر مرحوم آخوند بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.
بود.